شام الله عليه
ثلاث
بسم الله الرحمن الرحيم در بحث اصالت روحی بودیم بحث اصالت وجود اشکالاتی وارد شد که گفتیم اشکالات را برای نخستین بار خودش اشراق مطرح کرده اما نه در بحث اصالت وجود بلکه در بحث دیگری تحت عنوان اعتبارات اعتباریات عقلی و گفتیم یک قاعده ایشون در اینجا مطرح کرد این عنوان که کل ما یلزم من تحققه تکبره فهو اعتباری هرچند که این قاعده مورد قبول همه حکماست منتها آنچه که مراد شیخ اشراق بوده از اثبات این قابل اثبات نیست در واقع اشتباه شیخ اشراق این است که یک معنای ادبی و لغوی را با یک معنای فلسفی خلق کرد مثلا که گفتیم تفاوت مشتر و مبدع اشتباه را ایشون به عنوان دو مفهوم جداگانه در نظر گرفته که وجود و موجود یکی مشتر و یکی مبدع اشتباه اینها متفاوتن اما در اصل این دوتا یک معنا بیشتر نیستن به دو اعتبار اعتبار لا به شرطی و به شرطی بنابراین این بحث لطمه نمیزنن حتی اگر این کسی بگه که نه اصلا واقعا در ادبیات این مشتر و مبدأ اشتباه دو تاست و واقعا موجود و وجود دو تا مفهوم هم و یکی ذات و ثبت الله وجود حتی اگر بگیم یه همچین چیزی باز لطمه به بحث فلسفی نمی کنه فلسفه با همین معنای وجود سر تکیه داره وقتی اگر ما میگیم یک شی موجود است اگر این درخت موجود است حالا فرق نمی‌کنه که شما در ادبیات این موجود رو چی بدونید ما به نفس وجود و نفس تحقق و منشأیت آثار نظر داریم و بحث فلسفی روی بحث لغوی نیست اونچه که مورد نظر فلسفه است این است که درخت به منشأیت آثارش در خارج درخته و این منشأیت آثار مال ماهیت نیست چون ماهیت به ماهیت ماهیت لابه شرط از منشأ آثار بودن و منشأ آثار نبودنه پس خود ماهیت که اینطوره چجور در خارج منشأ آثاره و مال خودش نیست مال ماهیت فلسفه اینو میخواد بگه حالا شما به این منشأ آثار بگید وجود باش بهش بگید موجود باش فرق نمیکنه این که ما حالا بیایم خودمون رو معطله بحث لغوی بکنیم که این یعنی ذات مساوات الاول وجود بعد دوباره یعنی ذات مساوات الاول وجود و یه تسلسلی درست بکنیم اصلا شأن بحث فلسفی نیست پس مراد روش یک اشکال دیگری مطرحه که اون اشکال دیگر هم شیخ اشراق مطرح کرده اشکال دوم اینه تا این ماهیت خارجی این ماهیت بیرونی در اصل لابشر این ماهیت لابشر اما وقتی میاد بیرون یعنی در ظرف خارج محقق میشه و مبدل میشه به ماهیت به شرط شیء یا ماهیت علمیه و این آتشی میشه که در بیرون منشأ آثاره و میسوزونه. این ماهیت همین ماهیت لابشرطه که میاد در ذهن از ذهن میاد بیرون. موضوعات چرا منشأ آثار میشه؟ چرا آتش است که میسوزانه و آب است که تشنگی رو برطرف میکنه؟ به خاطر اینکه این ماهیت، این ماهیت عینیه عبارت است از ماهیت، یعنی ماهیت لابشرط، به اضافه یه فعلی به نام جعل. که این جعل مال کیه؟ مال جاهل. یعنی ماهیت آنگاه میشه ماهیت مؤثر، ماهیت دارای آثار که با یک جعلی همراه باشه، با هم با جعل باشه. جعل کی؟ جعل جائل. جائل در اینجا یعنی واحد الله ذات الهی. یعنی ماهیات خودشون اثر ندارن، ماهیات لا به شرط هم از اینکه اثر داشته باشن که نداشته. اما به محض اینکه خداوند اراده میکنه و این ماهیات را از عرصه عدم میاره به وجود، وقت اینا دارای آثار میشن، دارای آثار میشن. اون وقت آتش میسوزونه و اون وقت کبوتر پرواز میکنه و اون وقت دریا طوفانی میشه. این آثار مال وقتی است که ماهیات جعل پیدا میکنه، مجعول میشه. جعل شدن یعنی نسبت پیدا کردن، نسبت با خدا پیدا کردن. پس بله، ماهیات فی حد نفسه تحققی ندارم، اما ماهیت به معنی که در نسبت قرار گرفته، یعنی مورد توجه و عنایت و اراده خدا قرار گیره، اون وقت میشه ماهیت خارجی. پس آنچه که در عالم واقعه حضور داره همه ماهیته. اما چرا اینجا آثار داره؟ چون نسبت پیدا کرد، چون اراده هم داشته. خب وقتی که این نسبت پیدا شد، وقت میشه این قابلیت پیدا میشه که مفهوم وجود ازش انتزاع بشه. وقت ما میتونیم بگیم آتش موجود است. چرا میتونیم بگیم آتش موجود است؟ چون این ماهیت آتش اراده الهیش تعلق گرفت. وقتی تعلق گرفت، از این نسبت ما یه مفهومی میتونیم انتزاع بکنیم که اون مفهومش میشه از وجود. پس چیزی جز ماهیت در خارج نیست، اما ماهیت مجعول در خارج. پس آتش موجود است، یعنی آتش مجعول است، یعنی جلب شده. خدای جلب. پس دو جور ماهیت داریم. ماهیتی که در نسبت با خداست، ماهیتی که در نسبت با خدا نیست. هر دوتاشون در حقیقت خودشون ماهیت هم فرق نمیکنه، اما یکی هست ماهیت مجعول. و ینبغی ان ینتزع عنه مفهوم الوجود، یعنی قابلیت اینو داره که مفهوم وجود از این انتزاع بشه. پس مفهوم وجود از کجا انتزاع میشه؟ از یه رابطه انتزاع میشه، نسبت انتزاع میشه.
نسبت بین جائل و مجهول. مثلا میگه معلم متعلم. میگیم این انسان که معلمه احمد معلم، اگر این انسان معلمه،
این یک فرد شخصش هم چرا بشیدن معلم؟ چون یه نسبت پیدا میکنه با متعلم.
اگر این نسبت نرو به این نمیگوشن متعلم، پس خودش انسانه، ماهیت داره، اما این عنوان در نسبت پیدا میشه. خب حالا این موجود هم در نسبت پیدا میشه، پس به اصل این چیزی اضافه نمیشه، آتشه، منتها در نسبت.
این اشکال دومی است که شیخ اشراق وارد میکنه و میگه بنابراین مفهوم وجود یک مفهوم حقیقی نیست، یک مفهومی است که از یک نسبت انتظار شده.
این اشکالش. اما سر بکردین به این هم جواب میده. یه شما میگه که این مجهوله، ماهیت مجهول. بعد بفرمایید که اگر بسیدیم مثلا آتش که سوزاننده است، این آتش دو حالت داره، ماهیت آتش، ماهیت یا غیر مجهوله یا مجهوله،
یعنی یا اراده الهی بهش تعلق نگرفته یا اراده الهی بهش تعلق گرفته.
اگر نگرفته که فاقد اثری،
طبعا فاقد است، ماهیتی هنوز عینیت نیافته و بنابراین سوزشی، سوزانندگی درش. یا بفرمایید مجهوله،
در این صورت میشه ماهیت آتش به اضافه جعل الهی یا جعل جاهل. در این صورت میشه منشأ اثر. منشأ اثر یعنی سوزاننده.
خب پس وقتی که این جعل به او تعلق گرفت، از بی اثری در میاد، چون منشأ. حالا سوال اینه، الان همین الان که جعل الهی بهش تعلق گرفته، این منشئیت آثار همکنون وجود داره، رخ میده، اتفاق میفته، یا هنوز رخ نمیده، یا هنوز نمیسوزونه؟ اگه نسوزونه که در جعل و عدم جعل یکیه.
پس اگر این جعل اثری داره، نتیجه شده که این الان سوزاننده است.
پس این ماهیت همکنون سوزاننده است،
یعنی ما از این مفهوم، از این منشئیت اثر میتوانیم تحقق سوزانندگی را نتیجه بگیریم. یعنی الان آتش به هر چی بخوره اون را خاکستر خاصیتش.
خب حالا میگیم این اثر، این منشئیت اثر مال خود این ماهیت بوده یا نبوده؟ اگه مال خود این ماهیت بود که وقتی هم غیر مجهول بود باید اثر میداشت، ولی وقتی اثر نداشت. پس این ماهیت اثرش به واسطه این جعله، یعنی به واسطه اینه که الان مثل این که حالا این ذات الهی در این دمیده، نفخ فی و نفخت فی من روحی، مثلا در او دمید ذات الهی، حالا او در او دمید. این جعل الهی که به این تعلق گرفته، پس یه چیزی به این اضافه شده و به واسطه این که این چیز به او اضافه شده، این شده منشأ آثار. پس منشأیت آثار که الان داره باز مال خود ذات ماهیت نیست، به واسطه یک چیز دیگری است که به او علاوه شده. خب اون چیز چیه؟ اون چیز جعله. اگر به بیان آسان‌تر بگیم، مثل این که ذات الهی علت قرار گرفته، علت شده برای این که این آتش از حالت لا به شرطی در بیاد، موجود بشه، در خارج تحقق پیدا کنه. خب پس ذات الهی علت، علت برای عینیت و تحقق. الان این آتش موجود شده چون ذات الهی علتش شده، اما همین الان که این تحقق پیدا کرده و ذات الهی علت این شده، همین الان این میسوزونه یا نمیسوزونه؟ اگه بازم نسوزونه که فرق نداره علیت یا عدم علیت، اما پس الان میسوزونه. پس همین که الان میسوزانه و سوزانندگی داره، بنابراین این منشأیت اثر الان براش ثبوت داره، الان منشأ اثره. خب این منشأیت اثر به واسطه چیه؟ به واسطه علیتی سزا داره برده. باش اگر این علیت بهش اضافه شد، این منشأ اثر میشه. پس الان منشأ اثر، ما به همین منشأ اثر بودنش میگیم وجود. حالا میخواد مال جعل الهی باشه، خدا هر چی بود، به عبارتی اون چرا که شیخ اشراق میخواد بگه، میخواد بگه این نسبت، نسبت با خدا، نسبت با ذات الهی مساوس با حیث تقلیدی، حیث تقلیدی یعنی علت شده، جمع شده، این تحقق بود مطابق این صدران که این نسبت علاوه بر اینکه نسبت حیث تقلیدی است، حیث تقلیدی است، یعنی به واسطه این جعل این شده منشأ اثر. پس ما از کجا مفهوم وجود رو به دست میاریم؟ چرا بهش میگیم وجود؟ به خاطر اینکه منشأیت اثره. ما همین رو باش کار داریم. حالا میخواد جاهل، جهل جاهلش تعلق گرفته باشه، میخواد جهل جاهلش تعلق نگرفته باشه، همکنون میسوزونه. پس ما مفهوم وجود را، این آتش وقتی که شد منشأ اثر، شما میتونی ازش مفهوم وجود را انتظار بکنی. پس آتش با حیث منشأیت اثرش میشه وجود. در صورتی که شیخ اشراق میگه این آتش به اضافه جعل میشه موجود یا وجود، ملاحظه دارم میگه این جعل قبول داریم، ولی این جعل که الان به این آتش قرار اتفاق افتاد، این منشأ اثر شد یا نشد؟ منشأ اثر هست. پس ماهیت به اعتبار منشأ اثرش مفهوم وجود ازش انتظار میشه. از اشکال شیخ اشراق اینه که حیث تعلیلی رو با حیث تقییده اشتباه کرد. جعل جعل بهش خورد شد، معلول حیث تعلیلی اتفاق افتاد. اما چرا بهش میگیم موجود؟ چون الان میسوزونه. پس به واسطه منشأیت اثر بهش میگیم موجود. پس موجودیت و وجود از این حیث انتزاع میشه. بعد از جعل جعل شد، این حالا اتفاق افتاد. اما الان که میشیم بهش میگیم موجود به واسطه اینکه میسوزونه، یعنی به واسطه منشأ آثار
و کل این مطلب، این مطلب کلش اینه که معلول بود و آتش به ازاد منشأ آثارش معلول ذات الهی جلبش خود،
اما وجود از این حیث انتزاع میشه نه از این حیث، از این که منشأ اثرش کیه، کی خلقش کرده انتزاع نمیشه، از این که میسوزونه کی انتزاع، از این انتزاع میشه. اگر گفتیم که این فرش مثلا فرش نخ ابریشم ناینه، خب بعد میگیم که این گلش اینطوریه، نقشش اینطوریه، استحکامش اینطوریه، میگیم چرا اینطوریه؟ چرا این آثارو داره؟ یکی جواب میده به خاطر اینکه مثلا عباس علی که فرش بافه اینو درست کرده. خب عباس علی که حالی بافه اینو درست کرده، اما این همین الان این رنگشه، این استحکامشه، این وزنشه، این زیباییشه، اینو یعنی اون درست کرد سر جا خودش، اما این علامان خود فرشه. پس منشأیت آثار از همین اوصافی که الان این داره انتظار میشه. میگیم آتش چرا میسوزونه؟ به خاطر این خدا خلق کرده. خیلی خب خدا خلق کرد درست، اما الان این آتش میسوزونه بالاخره یا نمیسوزونه؟ میسوزونه. این ساختمان چی ساخته؟ آلمانا ساخته، قبول آلمانا ساخته، اما این ساختمان الان میشه توش نشست؟ این ساختمان الان استحکام داره، این ساختمان الان جا داره، این ساختمان الان ابعاد داره؟ بله. به خاطر این ابعادش و جاش و موقعیتش که بهش میگیم بنا. و الان آلمانو ساختن که خب دستشون در کار توی جنگ جهانی ساختن و دانشگاه تهران نداشت. میگیم چرا الان میشه تو اینجا نشست؟ شیخ اشراق میگه چون آلمانو ساختن. آلمانو ساخته باشم قبول. میگه چرا روی این فرش میشه نشست؟ چون عباس‌قلی اینا درست کرده. درست کرده، اما الان میشه روی این فرش نشست؟ یعنی نمیشه. میگیم آقا این آب توی این لیوان الان چرا میشه خورد؟ به خاطر اینکه آقای احمد نژاد گفتن آب توی این لوله ها جریان پیدا کنیم و الان اگه این پیچشو میبستن این اتفاق نمیشه. خب این درست، اما این آب الان بالاخره میشه خورد الان یا نه؟ این دیگه ربطی نداره به اون اجازه دادن. خود این آب خاصیتش چیه؟ جواب شیخ اشراق اینه، آتش میسوزونه؟ بله. چرا؟ چون خدا خلق کرده. خب قبول خدا خلق کرده، دستش کرده، اما این میسوزونه یا نمیسوزونه؟ این که شما مفهوم وجود رو ازش انتظار میکنید به خاطر اون حیث تعلیلیه نیست، به خاطر منشأ آثارشه. ما از همین منشأ آثار مفهوم وجود رو انتظار میکنیم. پس کاری که یعنی اشتباهشه که بسیار ظریفه اینه که اون نسبتی که به جلب داده، اون نسبت تعلیلیه، این نسبتش به معنای حیث تقییدیه نیست. این دو تا مفهوم وجود از حیث تعلیلی انتظار نمیشه، از حیث تقییدی انتظار میشه. حیث تقییدی کدومه؟ منشأیت آثاره. ما به این میگیم کاری نداریم منشأیت آثار از کجا پیدا شده. خدا خلق کرده، جبرئیل خلق کرده، اصلا از اول بوده، اصلا خلق نشده، ما با اینا کاری نداریم. ما با همین خودش الان کار داریم. پس ما با حیث تقییده کار داریم. حیث تقییده هم میشه؟ یعنی این ماهیت. از اون حیث دقت بفرمایید، چرا این ماهیت مفهوم وجود ازش انتزاع میشه؟ از حیث تقییدی یه مفهوم وجود انتزاع میشه، یعنی از حیث منشأیت آثار. شیخ اشراق میگه چرا مفهوم وجود ازش انتزاع میشه؟ به خاطر از حیث تعلیلیش انتزاع میشه. دیگه این دوتا قلط مطلبه. ما مفهوم وجود رو از حیث تعلیلی انتزاع نمی کنیم، از حیث تعلیلی انتزاع کنیم، به واسطه منشأیت آثارش انتزاع میشه. حالا علتش هرچی میخواد باشه، یا حتی علت نداشته باشه، اصلا وجود اصلا از اول وجود مهم آثار. باشه دیگه، بهش میده دیگه. یعنی الان اینه که الان به این داب الان این منشأ اثر دیگه، یعنی الان این درخت این آثار رو داره، این حیوانی آثار رو داره، این گربه دنبال موشه، این اثر رو داره در وجودش. خب میدونی کدوم؟ باشه ببینه اون بالایی ببینه این جائل آثار را آثار یا منشأیت آثار منشأیت آثار را میدهد منشأیت آثار میدهد دقت میکنیم حالا منشأیت آثار را داد حالا میگیم مفهوم وجود چجوری از این انتزاع میشه؟ مفهوم وجود چجوری انتزاع؟ دقت شیخ اشراق میگه چون این جائل اینو داده منشأ وجود را میشه انتزاع کرد. ملا صدر میگه نه به خاطر اینکه این جائل داده این مفهوم انتزاع نمیشه. به خاطر چه انتزاع میشه؟ خاطر اینکه این منشأ آثار الان انتزاع میشه. حالا جاهل داره دستش داره میگیم آقا این پدرش 100,000 تومان بهش پول داده، این که با این 100,000 تومان میتونه بره فرض و فرمایید که یه حساب پس انداز باز کنه، نمیدونم یه وسیلهی بخره، بره یه رادیو بخره، چیزی بخره، این اثری که توی پوله مال اینه که باباش داده یا مال خود این پوله؟ حالا اثر کجا بود؟ اگه این پول مادرش هم بشه همه اثر بود، اگه این پول پیدا میکرد همه اثر بود. اثری که تو پول هست مال این نیست که یک کسی پول داده به این، این مال خود این پوله. تو اجه مطلب میشه میگیم شما چرا این 100,000 تومان میتونی بهش با موتورسیکلت بخری؟ چون بابام داده. جواب درستیه. چرا با این 100,000 تومان میشه رادیو خرید؟ چون پدرشون پول بهش داده. نه، چون این ارزش این پول اینقدره، کاری نداره که چی بهش داده. شیخ اشراق میگه که این میسوزونه چون خدا این اثر رو بهش داده. میگم باشه خدا داده، اما بالاخره سوزانندگی منشأیت اثر امی الان هست، اتفاق میفته یا نمیفته؟ اگر افتاد بنابراین این منشأیت اثر ازش مفهوم وجود انتزاع میشه، حالا هر کی داره باشه. یکی اصلا در حالا نه نه بلی ماهیت لابشت خیلی بهش دقت بکنیم، خوبه به همین مطالب دقت بکنیم. ماهیت لابشت نه در علم الهیه، نه در علم ماست، نه در یه گنجینه، نه در خیاله. ماهیت لابشر همه جا همه جا ماهیت لابشر وقتی تو ذهن با ذهن، وقتی تو خارجه با خارجه، وقتی در ذات الهی با ذات الهی، وقتی در مسئول افلاطونه با مسئول افلاطونه. چرا بهش میگیم لابشر؟ جاشو لحاظ نمی کنیم، به جاش کاری نداریم، همیشه همه جا. چرا لابشرته؟ چون ما جاشو در نظر نمیگیریم، نمیگیم آقا این میز میزه، چه توی اتاق باشه، چه بذاریمش کف اونجا، چه بذاریمش توی مثلا کانتینر، چه بذاریمش سوار وانتش کنیم، چه ببرمش به اتاق مدیر گروه، همه جا این میزه هست. اما وقتی که ما جاشو لحاظ نکنیم میگیم میز به شرط لابشرت از این که کجاست. پس تصور نکنیم که یه گنجینه از لابشرت اونجا هستن، لابشرت همه جا هست، مهم اعتبار ماست که ما جا را توش لحاظ میکنیم. اگر جا را لحاظ کردی دیگه از لابشرتی در میاد، اون وقت اگه جاش تو ذهن باشه میشه به شرط لا و میشه کلی، اگر جاش در خارج باشه میشه به شرط شیء و منشأ اثر. عنایت فرمودید. پس ماهیت لابشر بیرون هست یا نیست؟ بله بیرون هم هست. همین علای لابشر دارم هست. اما اگر چی؟ اگر لحاظ لابشر کنید و الان به شرط شه خودید، اگر همین علای این میز رو بدون وجودش در نظر بگیرید، خود ماهیتش رو وقت میشه لابشر. پس اشکال بسیار دقیقه و اینه که مفهوم وجود از این دادن جائل منشأت آثار را به مجهول انتزاع میشه یا از نفس منشأت آثار انتزاع میشه. مولا صدرالدین میگه نفس انتزاع میشه دار. غیر از اینم نیست، از خود ارزش این پول انتزاع میشه، نه از اینکه از کجا آورده. و بنابراین مفهوم وجود از حیث تقلیدیه، یعنی تا منشأت آثار را اضافه نکنیم مفهوم وجود انتزاع نمیشه. پس مفهوم وجود منشأت آثار همینه که اصالت داره، چون با منشأت آثار این اثر میکنه. ما به همین منشأت آثار میگیم وجود. پس وجود اصیله نه ماهیه، وجود اصیل. خب
مضافتا
علاوه بر اون حس تغییر هم منطقه اون که مفهوم وجود ازش انتزاع میشه حس تحلیلیه نیست، حس تغییری هست. این که کی داده این وجودا نیست، این که همه الان اثر داره هست، این اصل. یعنی میگه حس تحلیلیه باشید، اون ما مشکل با اون نداریم، اما اون محل انتزاع مفهوم وجود نیست. مفهوم وجود کجا انتزاع میشه؟ از این که این میسوزونه، از این که این سنگ رو میزنی میشکنه، از این اثرش انتزاع میشه، نه این که خدا خلق کرده. خب خدا خلق کرده باشه، تجربه کردن. پس اشکال دوم شیخ اشکال برطرف میشه. یک اشکال سرمانی هست که اون اشکال سرمان در بحث وجوه امکان اونجا اشکال در بحث هم میشه.
استدلالی
که میر داماد آورده در واقع همین هاست، یعنی همین هاست که شیخ اشتباه گفته، منتها روی یه مفهومی هست به نام مفهوم کلیه طبیعی که میر داماد رو مفهوم کلیه طبیعی که همون ماهیت لابشرطیه بحث میکنه و اینکه کلیه طبیعی در خارجه و در خارج تحقق داره. و این بحثی که حالا چون یه مقداری سنگین و پیچیده است ما از اون میگذاریم و فعلا اما اشکالات شیخ اشراق و مبنا قرار میده، ولی نهایتا به همین منتهی میشه. یعنی بحث کلیه طبیعی هم که در میر داماد هست به همین بحث شیخ اشراق منتهی میشه. یعنی ملا صدرا اشکالات اصلی بحث اصالت وجود رو حرفای شیخ اشراق گرفته، نه حرفای میر داماد، چون اینم بازگشت بشه. بله؟ نه، میر داماد میگه آنچه که در خارج تحقق داره کلیه طبیعی و کلیه طبیعی ماهیت. نه وجود کلی طبیعی، مثلا وجود کلی نیست، طبیعی نیست. این اصطلاحات اینا شؤون ماهیت، شؤون وجود نیست. حالا این بحث با این اشکال و این پاسخ یه نتیجه داره که این نتیجه بسیار بسیار مهمه. این نتیجه برامون مهمه. و بعد خواهیم دید که اصلا اصالت وجود و بحث اصالت وجود به خاطر این نتیجه و ثمره شده اهمیت پیدا می‌کنه. ثمره اصلی یا نتیجه اصلی بحث اصالت وجود بحث وحدت و حقیقت وجود، وحدت حقیقت وجود، وجود یه حقیقت واحد. حالا من این را اول استدلال شرط میکنم رو مبنای اصالت وجود، بعد توضیح میدیم که به چه معناش داره، این چه اهمیت داره. نه 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 نه، خیلی مسئله دامنه داره، یعنی اصلا نمیتونید بگید تا بعد اصالت وجود رو نگید. حالا عرض میکنم ببینیم این بحث، یعنی وحدت حقیقت وجود، چند تا مقدمه داره که این مقدمات رو من ذکر. اول اشتراک معنوی مفهوم وجود، خب اینا قبلا داشتیم، مفهوم وجود مشترک معنویه، این هم گفتیم قبلون. اصلا پایه اثبات اصالت وجود اشتراک معنوی مفهوم وجود، مفهوم اشتراک معنوی. اما بس که ما میخواییم ثابت کنیم مفهوم وجود نیست، وحدت در حقیقت وجود. اما رو پایه اشتراک معنوی وجود استوار. خب اشتراک معنوی چی میخواد بگید؟ اشتراک معنوی چیست؟ اشتراک معنوی رو وقتی تحلیل کنید مفهوما این رو میخواد بگید، یک مفهوم واحد، یه مفهوم واحد از مصادیق متباین به ما انها متباین انتظار نمیشه. اشتراک معنوی، هر اشتراک معنوی به طور کلی، حالا چه مال وجود باشه چه مال هر چیز دیگه، اینو مخاطب خواهد بگه اگر مصادیقی از هر جهت متباین میشه، محال از شما بتونید یه مفهوم واحد از اینا به دست بیارید، محال. حتما اگر چند تا مصداق هستن که با هم مغایرن، دست کم در یک جهت باید مشترک باشن تا بتونید یه معنای واحدی رو برای اینا به دست بیارید. مثلا ببینید میگیم برف زغال، خب این رنگ، این سفید، رنگ سفید و این هم رنگ سیاه، و سفید و سیاه متضادن دیگه، یعنی در غایت بعدن کاملا، اما میان این دوتا با اینکه این و این در این سفیدی و سیاهی در غایت بعده، اما وجه مشترک این دوتا چیه؟ اینه که هر دوتاشون رنگ هم. در رنگ بودن مشترکن، هرچند که دو تا رنگ مختلفن. پس میتونیم بگیم برف و زغال مشابهن. اگر گفتیم چرا مشابهن، میگیم چون هر دو تا رنگی دارن. یعنی ما مفهوم رنگ را میتونیم هم به این نسبت بدیم هم به این نسبت بدیم، بگیم هر دو رنگ دارن، اما با اینکه رنگشون کاملا تفاوت. اما اگر دو تا چیز بود از هیچ جنبه‌ای با هم دیگه اشتراک ندارن، و شما چجوری میتونید یه مفهوم را از اینا انتزاع بکنید مفهوم واحد؟ یعنی اگر بشود از مصادیر متباین به انها متباین مفهوم مشترک انتزاع کرد،
یعنی اشتراک این تباینه و این نقیزه،
چه اشتراک و تباین نقیزه همه. پس اگر از مصادیر متباین مفهوم مشترک انتزاع شد، یعنی شما اشتراک تباین یکی میدونید، یعنی جمع نقیزه هم قائل و این خلاف هم.
پس هر جا یک اشتراکی هست باید اونجا تباین نباشه،
باید در میان اونها یک نحو وحدتی وجود داشته باشه. حالا ببینید،
یا میگیم وحدت یا اشتراک، این وحدت یا اشتراک چند جوره؟ گاهی وحدت و اشتراک در جنس
هستن، دو تا چیز هستن مختلفن متفاوتن
اما جنسشون یکیه، مثلا میگیم خرس و بور واحد، هر دوتا در حیوانیت و در جنس
قریب این دوتا یکی هم، هر دوتا حیوان هم.
پس با اینکه این دوتا متباین هم اما نه از هر جهت
بلکه از جنس مشترک هم،
به اینها میگن متجانس.
پس دو تا چیز مختلف، دو تا چیز متباین وقتی در جنس مشترک باشن، مفهوم واحد مشترک جنس ازش انتزاع میشه بشن
متجانس. گاهی وقتا در نوع
مشترک هم،
مثلا بعد بکنم بگیم ماهی سفید ماهی شوریده،
هر دو ماهی در نوعیتشون ماهی منتها دو سنف هم، دو سنف از نوع ماهی هم
به اینا میگن مماثل. گاهی وقتا در کیف مشترکن،
در یک کیف مشترکن،
مثلا فرض کنید بگیم که قند شیرینه، قند شیرینه، انگور هم مثلا فرض کنید شیرینه، این دوتا در شیرینی وحدت دارن، بهشون میگن مشابه،
یعنی وحدت در کیف.
گاهی وقتا در کمیت متشابهن،
یکی هم، یعنی حیث کمیتشون یه اندازه است، مثلا وقتا در سوال پیش میگفتن به نظر شما یه تن آهن سنگین تره یا یه تن پنبه؟ یه تن آهن انگار سنگین تره، زن نه یه تن دیگه، هر دو تاش،
یه تن آهن، تنون آهن، یه تن پنبه، اینها در این یه تن بودن یکی هم بشوند مساوی. بس با اینکه آهن و پنبه به طور کلی مباینن، اما از حیث تناژ اینجا یکی هم میگن مثلا مساوی هم میگن.
گاهی میگن مثلا این دوتا از نظر وضع یکی هستن، وحدت در وضع دارن،
بهشون میگن موازی. مثلا دو تا خط رو در نظر بگیریم که اینها در وضعیت یکی هستن، نشون میدن موازی. گاهی وقتا میگن در نسبت یکی هستن، بهشون میگن متناسب، یا میگن وحدت در تناسب. مثلا میگیم یه سوم مساوی با مثلا سه پونزدهم،
اینا متناسبن با هم، تناسب. پس ببینید اشیا ممکنه خیلی متفاوت بشن، ولی از این حیث اشتراکشون مفهوم مشترک معنوی انتزاع میشه.
سه نه
خب این اقسام وقت از اشتراک معنوی سرش معلوم شد که باید یه حیث مشترک پیدا بشه. حالا میگه وجود اشتراک معنوی داره، وجود اشتراک معنوی یعنی چی؟ یعنی یه حیث مشترکی باید باشه در تمام موجودات، یه حیث مشترکی در تمام موجودات باید باشه. یه حیث مشترکی باشه در تمام موجودات که از اون حیث مشترک مفهوم وجود چی بشه؟ انتزاع مفهوم وجود. پس در اشیا باید در وجود داشتن و در وجود همه یکی باشه. تا اینجا یه قدم برداشتیم، یعنی گفتیم آقا مفهوم وجود که مشترکه، این لازمش چیه؟ لازمش که در تمام این حقایق خارجی یه جهت مشترکی باشه که بشه این مفهوم وجود رو انتزاع کرد. حالا یکی ممکنه بگه که این حیث مشترک یا این جهت مشترک میتواند اعتبار ذهن مثلا فرض کنیم ما الان از این پنجره بیرون رو نگاه کنیم، اشیاء مختلف رو میبینیم، انسان های مختلفی در رفت آمدن به موجودات پارک شدن، درخت هایی که هستن، یکی یکی این برگاهی که میدونیم، ابری که تو آسمونه، همه اینا خب اینا متباین هم، اینا اشیاء مختلف هم. اما همه اینا که الان ما داریم میبینیم از این پنجره در یه امری مشترک هم و اون امری که در حوزه دید ما هستن این جمعه باشه. یعنی چه؟ یعنی مرئی ما، مرئی ما هستن، ما اینا رو میبینیم رؤیت الان داریم میگم. پس در این امر مشترکم، میگیم اینم مرئی ماست، اینم میبینم، اونم میبینم، اونم میبینم، اونم میبینم. پس یه حس مشترکی در همه اینا هست، اون حس مشترک مرئی بودنه. حالا تو آیا این مرئی بودن تو ذات یکی یکی اینا یعنی یه چیز علاوه دارن خواستشون که یه خواستشون هم اینه که مرئی ما هم دارن، اون هم یه خاصیت داره که مرئی ما؟ نه، همچی چیزی در اینا نیست، اینا اشیاء هم. این که میگیم مرئی ما یعنی تابع اعتبار ما، تابع قرارداد ما. الان ما میگیم این اشیا در اینجا مشترکن چون مرئی ما جدا همشون رو میبینیم، اما نه اینکه دیده شدن ما یه چیز واقعیه تو اینا. پس این میشه تابع اعتبار ذهن، تابع منظر. ما نگاه میکنیم از اینجا هر چی در دیدگاهمون هست میبینیم در منظر ما هستن، پس در منظریت ما بودن بینشون چیه؟ مشترک. حتی چی ها میخواستیم از اینجا بگیم؟ میخواییم بگیم این اشتراک معنوی که در مفاهیم هست گاهی وقتا صرفاً تابع اعتبار ذهن، اشکالی هم نداره، تابع اعتبار ذهن. مثلا فرض بفرمایید مثل مالکیت این مفاهیم، یعنی یکی بگی که من مالک یه جفت کفشم و مالک یه جفت جورابم و مالک یه کت و شلوارم و مالک دو چرخم و مالک یه خونه و مالک یه فرشم. خب همه اینها در این امر مشترکن، درسته؟ در این امر که من این مالک اینا، اما این مالک بودن که یه صفت خاص این اشیا نیست، اعتبار ماست، اعتبار ذهن ما، یه چیزی به اینا اضافه نمیشه. اما در این حال مفهوم مملوکیت از همه اینا به یه معنا انتظار میشه. یعنی مملوکیت توشون اشتراک چی داره؟ اشتراک معنوی داره که بگید دیگه، اشتراک معنوی داره. اما این اشتراک معنوی یه جهت واقعی خارجی درشون نیست، یه جهت اعتبار، اعتبار زن. حالا میگیم وجود که مشترک در همه موجوداته و از حیث مشترک انتزاع شده مفهوم وجود، میتونه چی باشه؟ میتونه اعتبار ذهن باشه. کمان که شیخ اشراق گفته اعتبار ذهنه. پس یه مفهوم مشترک که در همه موجودات هست، ای بس با باشه اعتبار ذهن. یعنی شیخ اشراق چی میگه؟ شیخ اشراق میگه این موجود به محض جائل اینو جعل کرد، حالا یه مفهوم اعتباری میتونه ازش انتظار کنی به نام وجود. وجود چیزی توش نیست، وجود مال این نیست، وجود مال اون نسبته، مال اون نسبت اعتباریه. مفهوم وجود اعتباریه، مفهوم وجود اعتباریه، یعنی اصالت نداره، در خواهش حقیقی نیست. پس اگر یه معنای شد اشتراک معنوی، لزوماً به معنای تحقق خارجیش در اشیا نیست، لزوماً نیست، میتونه باشه. کمان که در اونایی که مثال زدیم، مثلا در جنس مشترکن، در کیف مشترکن، در کم مشترکن، در اینا جهت خارجی داره. اما اگر فقط تابع ذهن شد، بازم میتونه اشتراک معنوی باشه. عنایت فرمودیم؟ پس اولا مفهوم وجود اشتراک معنوی داره. ثانیا اشتراک معنوی از یه جهت مشترکی انتزاع میشه. ثالثا آن جهت مشترک میتونه اعتباری باشه. حالا به اینا اضافه بکنید مقدمه دوم اصالت وجود. حالا اگر ثابت کردیم وجود اصیل، یعنی حالا این مقدماتی که ملا صدر رو ذکر شد اثبات شد وجود اصیله، یعنی اعتبار ذهن ما نیست. حالا این دوتا مقدمه رو که با هم جمع کنیم، بگیم وجود مفهوماً اشتراک معنوی داره. حالا آقای کمالی مطرح میشه مطلب که اگر وجود مفهوماً اشتراک معنوی داره، ای بسا اعتبار ذهن باشه. اما اگر ثابت شد وجود در خارج اصیله، یعنی این مفهوم تابع اعتبار ذهن دیگه نیست. پس حالا که مصادیق متبایی نمیتونن با مشترک معنوی بدن، اما وجود مشترک معنویه، پس این اشیا تباین به تمام ذات ندارن. نه تنها تباین ندارن، بلکه حقیقتشون وجوده. پس مفهوم وجود که مشترک معنویه، عالم خارج هم که این وجوده. پس از این دوتا نتیجه میشه که حقیقت وجود واحد است، وجود یک حقیقت بود،
معنای مفهومش مشترکه، در خارج هم تحقق داره، اصلا تحقق مال وجوده. پس آنچه که در خارج هست یک حقیقت بیشتر نیست، تو خارج یه چیز بیشتر نیست، یه چیز، و اون اسمش هست حقیقت وجود. از اینجا این نتیجه به دست میاد که بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت یه بحث لفظی نیست. یه عده از ناآزمودگان در فلسفه که فضولی میکنن تو فلسفه و وارد میشن، خیال میکنن که این بحث رو لفظیه. یعنی آقا این که تو خارجه دیگه بالاخره، این که تو خارجه شما بهش بگو ماهیت، من بهش میگم وجود.
بالاخره آقا این هست مفتونه بگم،
شما به این بفرمایید ماهیت، من میگم وجود، تفاوتی نمی کنم. برخی نشسته گویند بعضی شکسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. این که کشتی شکستگانیم یا کشتی نشستگانیم فرق نمی‌کنه. حالا خواجه حافظ که نیست، یکی شکسته میکنه که نشسته. سوال میکنن که بحث فلسفی همینطوری هست؟ نه، این نیست مطلب. این بحث بحث لفظی نیست. اصالت وجود، خوب توجه بکنید، بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت در اصل به بحث دیگه ای مربوطه و اون بحث
عبارت است از بحث وحدت و کثرت در عالم، بحث وحدت و کثرت.
دو تا موضع در تاریخ فلسفه که در مقابل همه همیشه بودن و خواهند بود در طول تاریخ. یه موضع، موضع وحدت، مثل هرقلیتوس. هرقلیتوس از این بپرسی عالم چیست؟ آتش. آتش. از تالس بپرسی عالم چیست؟ آب. یکی میگه هوا. یعنی کاری با اینکه اینا چی دارن میگن نداریم، میخوایم ببینیم یه موضعی است به نام وحدت در جهان که میگه آه همه چیز یک چیزه. یه موضع هم هست کسی مثل دموکریتوس، مثل پارمنیدس. چرا زنون داره این بحث میکنه، بحث کثرت میکنه، کثرت رو میخواد از بین ببره؟ زنون میخواد بگه اصلا کثرت یه امر وهمیه، خواهد بگه که حقیقت عالم واحده، کثرت وهمه. دوتا موضع در طول تاریخ، این دوتا موضع با هم آمدن جلو. شما یه فیلسوف و متفکر وحدت بین باشی، جهان رو یک جور می‌بینی، اصلا همه مسائل یه جور برات حل میشه. یه فیلسوف کثرت انگار باشی هم مسائل به طور کلی برات جور دیگری میشه. امروز که مثلا فرض بفرمایید که بحث پلورالیسم دینی، پلورالیسم فرهنگی، پلورالیسم چی، پلورالیسم چی مطرحه، ریشه داریم بحث اساسش اینه که آقا یه دیدگاه فلسفی است کثرت انگار، عالم رو متکثر میدونه همه چیزشو. خب میگه اینجوری شد، ادیان هم با هم متکثرن، فرهنگ هم متکثرن، هنر هم متکثر در ذات خود، هر چی اصالت با تکثره، اصلا اصالت رو تکثر. یه دیده دیگه هم هست، نه اصالت بود وحدته، همه چیز زیل وحد، همه چیز یه چیز. بنابراین بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت آخرش اینه. منتها در این بحث این مطلب به نحو برهانی اثبات شد، به نحو برهانی. اگر هراکلیتوس گفته عالم آتشه، مگه هراکلیتوس اثبات کرده که همش آتشه؟ مگه میشه اثبات کرد که سنگ خارا آتشه، آبم آتشه، هوام آتشه، همش آتشه؟ چیزی اثباتش چیزی گفته بزرگ، اونم گفته عالم آبه، همه چی آب، چیزی اثبات میشه. اما پارمنیدس هم اولین فیلسوفیه که گفته چی؟ گفته همه چی وجود. پارمنیدس اول اصالت وجودی تاریخه. شما خوندید دیگه در یونان پارمنیدس میگوید هر چه هست وجود است. اما پارمنیدس هم این بحث رو برهانی نکرده. چرا وجود؟ پس مطلب به این برمیگرده، اون که میگه اصالت وجودی میخواد بگه که شما این موجوداتی که میبینید از هم متفاوتن، متغایرن، اینها در حقیقت خودشون یک چیز هست. یک چیز است در عالم که به اطوار مختلف ظهور میکنه. یه چیزه که در هر لحظه ای بت عیار به یه شکلی در میاد. یه حقیقته که گاهی در برد ظهور میکنه، گاهی در سنگ ظهور میکنه، گاهی در چی ظهور میکنه. و این مطلب مطلب بسیار اعلایی است در فلسفه. اثباتش مشکله، درکش مشکله. خب حالا اگر بپرسیم که چرا این دوتا منظر پیدا میشه، چرا یه عده در تاریخ فلسفه طرفدار اصالت ماهیت بودن بدون اینکه بگن و اثبات بکنن چون طرفدار کثرت بودن، و چرا یک عده طرفدار وحدت بودن؟ یعنی از اینجا سرچشمه می‌گیره، از تفاوت در دو تا منبع شناخت ما. ما دو تا منبع اساسی داریم در شناخت، یکی حس، یکی عقل. اگر با حس به عالم رجوع کنیم، حس گزارشش درباره عالم چیه؟ گزارش حس چیه؟ وحدت یا کثرت؟ کثرت. حس همه چیز رو جدا می‌دونه. حس کثرت شناسه، کثرت انگاره. تمام اونهایی که در تاریخ طرفدار اصالت ماهیت بودن بدون که بدونم یا بگم، مرجعشون حسی، حسی مذهبن. میگن چطوری ما میتونیم بگیم این و این یکیه؟ میگه میشه اینا یکی باشه؟ نه نمیشه. بخواهم حس، حس که نمیگه اینا یکی، نه نمیگه، اصلا نمیگه. اما یه دیدگاه هست، یه منظر هست، عقل. عقل میگه که در دل این کسرات، در دل این کسرات یه رشته وحدتی هست که اون دیده نمیشه. اون رشته وحدت رو عقل اثبات میکنه، عقل میفهمه، با عقل دیده میشه، نه با حس. این سنگریزه که کف دریاست با اون جبرئیلی که در قاب قوسین، یه حقیقتی، یه چیز. این که این طرف عالم وجوده با اون که در اعلی مرتبه عالم وجوده، یک حقیقت. اما در درجات مختلف آثار مختلف. پس اونایی که اصالت وحدتیان در هست، اصالت وجودیان، اصالت وحدتی به یه معنا، اینها شناخت عمیق رو شناخت عقلی میدونن و با شناخت عقلی وحدت رو ثابت میکنن. اونا هم که باز میرن سراغ حس، کثرت رو اثبات میکنن در عالم. و ماهیات، ماهیات محل کثرت هم، هم ماهیات آثارشون آثار کثیره، متفاوته. وقتی به یه چیزی میگیم چوب، ماهیت چوب، و به یه چیزی میگیم انسان، و به یه چیزی میگیم آب لیمو، و به یه چیزی میگیم درشکه، و یه چیزی میگیم گوجه فرنگی، اینها به خاطر، یعنی اسم ماهیت که اینا دارن آثار مختلفی دارن و بنابراین متکثرن. پس ماهیات متکثر. اما عقل چی میگه؟ عقل الان چی میگه؟ عقل میگه نبین این تکثر رو، حقیقت اینا هیچی. خیلی مشکل تصورش، خیلی مشکل فهمش، ولی این خیلی آثار داره. این بحث خیلی مطالب از توش در میاد. اون بحث هم خیلی آثار خودش داره، از جمله آثارش خیلی معمولی و پیش پا افتاده بگم. آره. یکی از آثارش، یکی از دلایل این وحدت را حاج ملادی سبزواری توی این شعر منظومه میگه.
چون میگه لو لم یو اصل وحدتون ما اصل است از خیروهو مسار و کسرت نمی اصل لو لم یو اصل وحدتون ما اصل است از غیره مسار و کسرتن اتت لا لولم یو اصل یعنی اگر وجود اصالت نداشت لولم یو اصل یعنی اگر وجود اصیل نبود وحدتون ما اصل هیچ وحدتی اتفاق نمید در جهان اصلا امکان وحدت در جهان نمید چرا؟ از غیره زیرا غیر وجود یعنی ماهیت مسار و کسرت نتر یعنی محل کسرت آمده یعنی این کسرت از غیره یعنی زیرا غیر آن یعنی وجود غیر وجود یعنی ماهیت مسار و کسرت وحدت پیدا نمیشه مثلا فرض کنم اگر موسیم و سیب شیرین هست وحدت یعنی ما این محمول رو آوردیم برای این موضوع بار کردیم این دو تا رو یکی کردیم سیب و شیرین رو با اصل به هم رفتیم گفتیم سیب شیرین حالا اگر اصالت ماهیتی محض باشیم بگیم آقا سیب یه مفهومه شیرینی هم یه مفهوم این دو تا مفهوم هم متباینن چجوری این شیرینی به ماه و شیرینی با سیب به ماه و سیب به هم گره میخورن در عالم دو تا ماهیت متباین چجوری با هم گره میخورن زمینه این گره خوردنشون چیه؟ اگر اصالت ماهیتی با هیچ جواب نده فقط با وجود یعنی چون اینها حقیقتشون یکیه احتمال و امکان ارتباط با هم پیدا میکنن که این بیاد صفت این بشه این بیاد با این پیوند بخوره اصلا پیوند خوردن در جهان به خاطر یه حیث مشترکی که در همه اینا هست آه حیث مشترک امر عقلیه نه امر حسی حسیشو نمیبینی حسی همه چیز با هم تفاهم پس اصالت وجود به اینجا ختم میشه به اینجا منتهی میشه یه دیدگاه وحدانی در جهان حالا بعد این دیدگاه وحدانی میاد در عرفان و به شکل عرفانی دیده میشه بعد میره عرفای بزرگ که عالم حقیقت عالم رو دیدن یعنی اونایی که رؤیت کردن حقیقت عالم را اونا میگن یکیه این ملا صدرا به اثبات عقلی مطلب رو نشون داده اونا هم که کنه عالم رو دیدن همشون میگن عالم یکیه حقیقتش یه وجود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو على كل شيء و هو بكل شيء عليم اوست اول و اوست آخر و اوست که ظاهر است اوست که باطنه یه چیز جهان یه حقیقت ما فکر میکنیم متفاوت و متکثره اگر دید عقلانی داشته باشیم به عقل اثبات میشه اگر چشم باطن عرفانی پیدا کنیم باطن دیده میشه که عالم یکی گزارش عرفانی همه عرفا از هر نقطه جهان گزارش عرفانی شد حکایت از وحدانیت حقیقت عالم بود همه عارفان وحدت انگار دیدن این حس وحدانی رو بود صدر را اینو اثبات کرد منتها دیگه استنتاج مباحث از این مطلب دیگه کاریست که به تدریج در فلسفه صدرا و بعد از اون اتفاق افتاد این که حالا چجوری همه مباحث فلسفه رو ببینیم که متکیه به این باشه این کار مهمه آقای لوران، آقای حسینی، آقای عزیزی،
آی حقانی، آی حسنوان، آی آزموده، آی کربلای مهدی، آی جعفری، آی ابراهیمی، آی وحدتی راب، آی دانایی، آی امیر فیروزی، آی کمالی، آی کمالخانی، آی محمودی، آی اسرائیلی، آی موسوی، خانم زهتاره، خانم احمدی، خانم شاهین‌فر، خانم آقا محمد، خانم محمدنیا، خانم رمضانی، خانم زرافشان، خانم کتائنا، خانم ربیعی، خانم اکبری، خانم مهدی.